بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ابتدای جلسه تسلیت عرض میکنم در گذشته عزیزانی رو که در این سانحه هوایی از بین ما رفتن، خدا انشاءالله همشون رو طریق رحمت خودش بکنه و عاقبت ما رو هم انشاءالله به خیر بگرد. عرض شود که بحثی که داشتیم جلسه قبل این بود که مرحوم میرزای نائینی فرموده بودند اگر به جزی از عبادت نهی تعلق بگیرد، به معنای این است که عبادت به نسبت به آن جزء به شرط لا اخذ شده است، یعنی اگر آن جزء اتیان شود مانع خواهد بود. مرحوم آیت الله خویی این فرمایش رو نقد کردند و گفتند این طور نیست، چون اگر ملتزم به این معنا بشویم فرقی بین جزء منهیون عن و هر منهیون عنه دیگری ولو جزء نباشد وجود ندارد. پس باید بگیم مثلا عبادت به نسبت به نظر به نامحرم هم به شرط لاست، در حالی که اینطور نیست. مرحوم آیت الله روحانی در تأیید فرمایش مرحوم میرزای نائینی فرمودند که وقتی امر به چیزی تعلق میگیرد، به آن چیز به وجود خارجیش تعلق میگیره، بنابراین خصوصیات خارجی و مقومات آن هم دخیل در مأمورم به هستند. حالا اگر یکی از این خصوصیات شد منهیون عنه، نمیتواند در این حالی که مأمورم بهه منهیون عنه هم باشد. پس عبادت به نسبت به این خصوصیت باید به شرط لا مد نظر قرار گرفته باشد. بنابراین فرق است بین جزء عبادتی که منهیون عن هست و امری که خارج از عبادت است و ملازم با آن است، مثل نظر به نامحرم، چون نظر به نامحرم از مقدمات خارجی این فرد به حساب نمیاد. نمیشه گفت این دوتا حکم واحد دارن. عرض کردیم جلسه قبل که این فرمایشی که ایشون کرده مبتنی بر همان مطلبی است که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت، که گفته بودند اگر فرد واحد هم فردی از مأمورم به بود هم فردی از منهیون عنه، این امکان پذیر نیست، این سبب اجتماع امر و نهی در متعلق واحد می شود. در این موارد باید ببینیم جانب کدام یکی از این دو ترجیح دارد، آیا امر ترجیح دارد یا نهی. اگر نهی ترجیح داشت معنیش این است که این دیگه مأمورم به نیست، اگر امر ترجیح داشت معنیش این است که منهیون عنه نیست. اما پاسخی که میشه به این مدعا داد همان پاسخی است که در مسئله اجتماع امر و نهی سابقا ما ارائه کردیم در به کسانی که قائل بودند که وجود مصداق واحد برای مأمورم به و منهیون عنه مثل قصب و صلات سبب اجتماع امر و نهی می شود. پاسخ ما این بود که متعلق اوامر عناوین هستند و در تعلق امر به این متعلقها خصوصیات افراد خارجیه هیچ مدخلیتی ندارد. این که این فرد خارجی مقومه به چیست، تقوم به چه چیزی پیدا کرده، در امر به عبادت هیچ مدخلیتی ندارد. اصلا وقتی امر به عبادت می شود، مقومات افراد خارجیه عبادت ملحوظ قرار نمی گیرد. فلذا متعلق امر و نهی می توانند در خارج مصداق واحدی پیدا کنند و این مطلب سبب نمیشه که بین این دو دلیل در مقام جعل هیچ گونه منافاتی پیش بیاد. در مقام جعل دارم میگم، ما دقت کنیم، در مقام جعل بین دو دلیل تعارض ایجاد نمیشود تا بگید یک دلیل داره دلیل دیگر را تخصیص میزند مثلا، یا به عبارت دیگر میگه عبادت به شرط لای از این خصوصیت است. ما چنین مطلبی در مقام جعل برامون ایجاد نمیشه به خاطر خصوصیات و مقومات خارجیه فردی از افراد عبادت. به همین ترتیب در ما نحن فی هم اینطوری بگیم که منعی ندارد که فعلی از این حیث که فردی از افراد نماز است متعلق امر باشد و در نتیجه همه اجزاء آن متعلق امری باشند که به مرکب تعلق می‌گیرد، در این حال برخی از اجزاء آن از جهات دیگر متعلق نهی واقع شده باشند. مثل این که کسی میخواد در محلی که قیام در آن خطرناک است، اگر قائمن وایسته دشمن با گلوله خواهد زد، میخواد در اینجا نماز بخواند، قیام در اینجا متعلق چیه؟ نهیه. اگر مولا گفت که در اینجا قائمن به شکل قائم در نیا، قیام نکن، حالا اما از این که بگه مطلقا قیام نکن یا بگه در نمازت قیام نکن، و این آمد و نماز و خواند قائمن، اینجا اشکالی نداره بگیم این قیام از جهت نمازی امر دارد، از جهت دیگر نهی دارد، منعی درش وجود نداره. این که بگیم قیام در اینجا چیزی است که نماز به نسبت به آن به شرط لا اخذ شده است، نه اینطور نیست. نماز اصلا به نسبت قیام در اینجا به شرط لا اخذ نشد. تنها اشکالی که پیدا می کند مسئله از حیث چیه؟ قصد غربت، که من می دانم این قیام مبغوض است و با مبغوض تقرب امکان پذیر نیست. چطور می خوام با چیزی که می دانم مبغوضه چیکار کنم؟ قصد غربت کنم. فلذا اگر این امر به من نرسی، این نهی به من نرسیده باشد، نهی از قیام، و قائما نماز بخوانم، نمازم درسته یا باطله؟ در حالی که اگر گفتیم به شرط لا اخذ شده نماز به نسبت به این قیام، باید بگیم نماز چیه؟ باطله، چون به شرط لا اخذ شده باشد فرقی نمی کند من علم دارم یا ندارم. علم نداشته باشی هم باید بگی نماز چیه؟ نماز باطله، چون علم و جهل تو هیچ مدخلیتی پیدا نمی کنه در این که به شرط لا اخذ شده. واقعیه باشد که باید بگی باطله. شرط ذکری دلیل میخواد، خلاف اصله. به چه دلیلی میگی ذکریه؟ شرط ذکری باید دلیلی بیاد بهت بگه اگر فراموش کردی و شرط مراعات نکردی نمازت درسته. مثلا شروط ذکری نماز که میگن طهارت از خبث میگن ذکریه، به چه جهت میگن؟ به دلیل لاتعاد میگن. اگه لاتعاد نبود بازم میگفتیم ذکریه، لاتعاد نبود میگفتیم نمازش باطله. چون لا تعاد در نماز داریم میگیم این ذکریست، اگر نبود میگفتیم باطله. دلیل میخواد ذکری بودن، همجوری از خودمون که نمیتونیم بگیم ذکری. ظاهر شرط این است که واقعیست، اصل در شرط این است که واقعیست. پس اگر بگیم به شرط لا اخذ شده فرقی نمی کند عالم باشم یا جاهل، ناسی باشم یا ملتفت، در هر حال باید بگیم عبادت چیست؟ فاسد است. در حالی که این کسی نمیگه، پس همین معلوم میشه که به شرط لا اخذ نشده. همانطور که در بحث اگه یادتون باشه اجتماع امر و نهی هم گفتیم، گفتیم اگر بر طبق مبنای مشهور قوم که قائل به امتناع هستند وجهی برای تصحیح نماز در مکان غصبی در حال نسیان وجود ندارد، وجوهی که گفته بودن عرض کردیم هیچ کدام پاسخگو نیست و نماز رو تصحیح نمی کنه. تنها راهی که برای تصحیحش وجود داره این است که بگیم در این موارد اصلا اجتماعی صورت نمی گیره. چون اجتماع صورت نمی گیرد پس در حال نسیان یا جهل اگه نماز در مکان غصبی بخوانی نماز صحیح است. اگر قائل شدیم به اینکه اجتماع صورت گرفته در هیچ حالتی امکان تصحیح نماز وجود نخواهد داشت. جایز بدانیم اونا که گفتیم، گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی بحث کبروی نداریم، همه قبول دارن در کبرا که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد غیر ممکنه، اونو کسی نگفته امکان داره. بحث صغروی است، آیا اجتماعی در این موارد صورت میگیرد یا نه، وگرنه اینکه متعلق واحد باشد هیچ کس نگفته متعلق واحد میتواند هم مأمورم بشم من یا نه. حتی اگر در جایی نهی صورت بگیرد از عملی در ضمن عبادت به نحو مطلق، مثلا شارع نهی کرده از تکتف در صلات به نحو مطلق، اینجا هم دلیلی وجود ندارد که ما بگیم این نهی معناش این است که صلات به شرط لا به نسبت به تکتف اخذ شده. بله معناش این است که صلات متکتفن منهیون ان هست، اون وقت میشه داخل در بحث ما، میشه نهی از عبادت. اگر گفتیم نهی به عبادت تعلق گرفت موجب فسادشه اینم میگیم فاسد. اما این که بگیم این ارشاد به مانعیت دارد فقط، نه اینطور نیست، ارشاد به مانعیت نداره. چون این گفتیم ارشاد به مانعیت داره یعنی چی؟ یعنی مبغوض نیست فی حد نفسه، فقط مانعه. آیا تکتف در صلات رو میشه گفت مبغوض نیست و فقط مانع است؟ این ارشاد به مانعیت نداره، این ظهور در چی داره؟ در مبغوضیت. اما نهیی که تعلق گرفته به تکتف در صلات، بازگشتش به چیه؟ به نهی از صلات متکتفن. وقتی می‌فرماید در نماز تکتف نکن یا تکتف در نماز جایز نیست، یعنی چی؟ یعنی نماز متکتفن جایز نیست به حرام و متعلق نهیه. اون وقت میشه داخله در چی؟ در همین بحثی که ما هستیم، میشه نهیی که تعلق گرفته به عبادت. اگر قائل شدیم که نهی اگر به عبادت تعلق گرفت موجب فسادشه، میگیم فاسد است نماز. نه از این جهت که نهی ارشاد به مانعیت دارد، بلکه از این جهت که عبادت شده منهیون ان. پس اینا رو دقت داشته باشید، اینا فرق میکنه با هم ها. اینا همش درسته هر دو نتیجش فساده، نتیجه هر دو فساده. چه بگیم عبادت منهیون ان فاسده است، چه بگیم که نهی اگر تعلق بگیره ارشاد به مانعیت دارد، نتیجه هر دو چیه؟ این که عبادت فاسده، این درسته، از حیث نتیجه مساوی هن از جهت فساد عبادت، اما اینها یک چیز نیستن، یه مطلب نیستن. اگر بگی نهی ارشاد به مانعیت دارد، یعنی چی؟ یعنی منهیون ان خودش ملاک مبغوضیت را ندارد، وگرنه نهیش باید بشه مولوی، ارشادی نباید بشه. اگه ملاک مبغوضیت درش باشد، باید نهی بشه چی؟ مولوی. وقتی میشه ارشادی، یعنی خود این منهیون ان دارای ملاک مبغوضیت نیست. اگر نهی با آن تعلق گرفته، فقط از چه جهته؟ از جهت این که میخواد بگه مانع عبادت. اما اگر گفتیم نه خیر، این نه ارشادی نیست، مولوی است، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که منهیون ان خودش دارای ملاک مبغوضیت و حرمت نفسی دارد، اما بازم عبادت فاسده. چرا؟ چون نهی از این عمل در ضمن عبادت بازگشت به چی داره؟ به نهی از عبادت. و ما نهی از عبادت را سبب فساد آن میدانیم. حالا اگر دانستیم در ادامه به این نتیجه رسیدیم که نهی از عبادت سبب فساد آن است، اگر به این نتیجه رسیدیم، بازم نتیجه چی میشه؟ مثل حالت اول میشه، بازم عبادت میشه فاسد. اما راهی که ما رو به این نتیجه میرسونه در این دو فرق میکنه. نه علال قاعده است، اینجا بحث استثنا نیست. اگر کسی نسیان کرد و رکن رو به جا نیاورد، نمازش صحیحه. اگر کسی نسیان کرد و طهارت از حدث نگرفت قبل از نماز، نمازش صحیحه. کی گفته هر جای نسیان درسته؟ این قاعده را کجا آوردی شما؟ اگر کسی نسیان کرد نماز رو قبل از وقت خواند، یا به نیت ادا قبل وقت، حالا نه بعدش که بگیم قضا واقع میشه، نمازش صحیحه. کی گفته هر جایی نسیان شد عمل میشه صحیح؟ این قاعده، ما همچین قاعده ای نداریم. نه حالا نه در لا تعاد، شما در روزه بگو. کسی نسیان کرد امروز عید فطر، روزه گرفت، اینجا که دیگه لات و عاد نداریم، روزش صحیحه، به نیت روزه قضا امروز روزه گرفت، یا نسیان کرد یا اصلا نمیدونست بعدا فهمید که روزه عید فطر بوده، روزش درسته؟ هیچ کس نمیگه درسته که. اینطور نیست که بگیم اگر چیزی دخیل در ملاک شد نسیان درستش نمیکنه. هر چیزی دخالت در ملاک پیدا کرد اونجاها دیگه با نسیان نمیتونی تصحیحش کنی، امکان پذیر نیست، نه با نسیان نه با جهل. خب گفتیم پس این قاعده که بگیم هر جا نهی به چیزی در ضمن عبادت تعلق گرفت ارشاد به مانعیت آن میکند، این قاعده قاعده درستی نیست. اما در برخی از موارد ممکن است دلیل به نحوی باشد که ما از آن مانعیت رو برداشت کنیم. در برخی از موارد این امکان داره، خصوصیت دلیله یا خصوصیت عبادته. عبادت به نحوی است که اگر نهی به چیزی در ضمن اون تعلق کنه ما برداشت چی میکنیم؟ مانعیت میکنیم. مثلا روزه، روزه عبادتی است که ترک مفطر در مفهوم آن اخذ شده، تنها عبادتیه که ترک در مفهومش اخذ شده، حتی حج هم ترک در مفهومش اخذ نشده، چون تروک احرام داخل در مفهوم حج و ماهیت حج نیستن، اعمالی هستند که در ضمن حج باید ترک بشن. اما حج خودش به معنای تروک احرام نیست، حج یه سری اعماله، تروک نیست. اما صوم تنها عبادتی است که ترک در مفهومش اخذ شده. حالا این که معنای صوم چیست اختلافی است. بعضیا گفتن صوم اصلا یعنی ترک المفطرات. اگر اینطور گفتیم اصلا معنای صوم، ماهیت صوم مساویه با چی میشه؟ ترک. بعضی دیگه اشکال گرفتن گفتن آقا ترک امری عدمی است، نمی شود مفهوم یک عبادت عدمی باشد. حرفم حرف درستیه، این نمیتونه باشه. بنابراین درستش اینه ما بگیم صوم یعنی عزم بر ترک مفطرات مقرون به ترک. حالا کف نفس و این که چجوری معنا کنیم، من دارم همون کف نفس درسته، اما میخواییم این کف نفس رو بیاییم بیان کنیم یعنی چی، چون مطلق کف نفس هم نیست، قید داره. صوم به نظر بنده یعنی چی؟ یعنی عزم بر ترک مفطرات مقید، البته مقرون به چی؟ مقرون به ترک. صرف عزم به درد نمیخوره، عزمی که مقرون به ترک هم باشد. بنابراین حالا عرض کردم تعابیر متعددی گفتن، توتین و نفس گفتن، نمیدونم کف و نفس گفت، امساک، اینا رو درسته. من دارم میگم اینها رو میخواییم تحلیل کنیم ببینیم معناش چیه، یعنی چی وقتی میگیم امساک، امساک یعنی چی، توتین و نفس یعنی چی. تحلیلش اینه بگیم صوم یعنی عزم بر ترک مفطرات مقرون به ترک آنها. این مقرون به ترک رو نوعا نگفتن، اگه نگیم اشکال پیش میاد، باید مقرونه به ترکش کنیم. حالا چرا اشکال پیش میاد؟ اگر یه زمانی عمری داشتیم کتاب صوم خواستیم بگیم خدمت نرز میکنیم. باید حتما مقرونش کنیم، مقیدش کنیم به ترک. پس ترک یا داخل در مفهوم یا تقید به آن اخذ در مفهوم شده، یا داخلی است یا خارجی است و تقیدش داخلی است. به هر حال پس دخالت در مفهوم چی پیدا میکنه؟ دخالت در مفهوم صوم پیدا میکنه. حالا این سبب چی میشه؟ سبب این میشه اگر دلیلی آمد ام نهی کرد از چیزی در حال صوم، این ظهور در چی پیدا کنه؟ در مانعیت. مثلا ما در مورد ارتماس دلیلی نداریم، دلیل معتبر که بگه ارتماس در حال صوم سبب قضا یا کفاره می شود، چون این دلیلی نداریم. شیخ در استفسار تصریح کرده اینو، گفته هیچ دلیلی نداریم، هیچ روایتی نداریم بگه ارتماس در حال صوم سبب قضا یا کفاره می شود. تنها دلیلی که داریم اینه، میگه صائم لا یرتمس، نهی داره میکنه فقط. از صائم لا یرتمس، حالا نه این عبارت به این معنا، فقط نهیه. خب این نهی را ما میتوانیم ادعا کنیم ظهور در چی پیدا میکنه؟ در مانعیت ظهور پیدا می کند، به این که در این که ارتماس مانع است برای صوم، پس داره ارشاد به مانعیت می کنه. چرا ما اینو در اینجا میگیم اما در تکتف نمیگیم؟ چون در مفهوم صوم ترک اخذ شده اما در مفهوم صلات اخذ نشده، پس این خصوصیت صومه. اگر در حال صوم از چیزی نهی بشود این ظهور به چی پیدا میکنه؟ ارشاد و مانعیت. خصوصیت صومه، ماهیت صوم به نحوی است که سبب چنین ظهوری میشود، اما عبادات دیگر چنین ظهوری ندارد. نه دیگه، اگه ارشاد به مانعیت پیدا کرد دیگه دلالت بر مبغوضیت نداره، چون اگه دلالت بر مبغوضیت و حرمت نفسی پیدا کرد دیگه ارشاد نیست، دیگه حرمت نفسی مولوی. پس این خصوصیت این عبادته که سبب شده ما از این دلیل چنین برداشتی کنیم. اما این که بگیم مطلقا در هر عبادتی این گونه است، نه خیر، این گونه نیست. اگرچه عرض کردیم برخی از نهی ها ممکن است به نحوی باشد که بازگشت به چی پیدا بکنه؟ به نهی از عبادت، اون وقت میشه داخل در این بحث. اگر نهی از عبادت را موجب فساد آن دانستیم میگیم فاسده، اگر ندانستیم میگیم فاسد نیست. این هم اشکال دومی که به فرمایش مرحوم میرزای نائینی وارد است. دو تا اشکال دیگر هم هست که حالا مختصر انشالله جلسه بعد عمری باشه خدمتتون عرض کنم. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.